بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اندازه‌ای که در رابطه با اهل بیت و مسئولیت مردم نسبت به اونها از طریق قرآن کریم و روایات سخن گفته شده و سفارش شده، امام باقر علیه السلام می فرماید به چیزی به این اندازه سفارش نشده. گاهی چند جلد کتاب از علما و بزرگان ما در رابطه با اهل بیت مطالبی رو مطرح میکن، شاید از کتاب شریف بهار الانوار مرحوم مجلسی بیش از 10 جلد آیاتی که تأویل به اهل بیت شده و روایاتی که در رابطه با اهل بیت مطلب مطرح، مطالبی که هیچ شکی در اونها راه ندارد، چرا که اهل بیت عدل قرآنند و همسنگ قرآنند، ظهور انسانی قرآنند، همانطوری که پروردگار درباره قرآنش می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، درباره اهل بیت هم همین لا ریب فیه جاریه. این همه سفارش و این همه سخن به قول علاءالدوله سمنانی این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بی خبران بگو که ای بی خردان بیهود سخن به این درازی نبود. ولم یناد به شیء کما نودی بل ولایه، امام باقر می فرماید به اندازه‌ای که ندا داده برای اهل بیت شده برای چیزی ندا داده نشده، برای اینکه مردم راه صحیح رو از باطل با توسل به اهل بیت، با معرفت به اهل بیت، با توجه به اهل بیت تشخیص بدن و این مدتی که در دنیا هستن دچار ضلالت و گمراهی و فساد و افساد و استحقاق خزی دنیا و عذاب آخرت نشن. این همه سخن، این همه آیه، این همه روایت برای اینه که مردم به این بزرگواران اقتدا کنند و به هدایت آنان هدایت پیدا کنند. از این همه آیات و روایات یک قطعه بسیار ناب مهمی رو وجود مبارک امیر المؤمنین دارن که براتون عرض میکنن. امام علیه السلام میفرماید انظروا اهل بیت نبیکم. کلمه نظر با کلمه رؤیت فرق میکنه. هم قرآن مجید بین این دو کلمه فرق قائله و هم روایات و هم لغت. رؤیت یعنی دیدن با چشم، طبیعی نگاه کردن. نظر یعنی دیدن با کمک عقل، دیدن با کمک اندیشه، دیدن با کمک فکر، دیدن با کمک قلب. با عقلتون اهل بیت پیغمبرتون رو بنگرید، با فکرتون، با خردتون، با اندیشتون و با قلبتون. این نوع نگریستن برای چه؟ برای اینکه به این معنا برسید که در اهل بیت پیغمبر شما هیچ عیب و نقصی وجود ندارد و در اهل بیت پیغمبر شما از کمالات و کرامات کمبودی مشاهده نمیشه. مانند ابراهیم هستن این بزرگوارا. از ابتلا ابراهیم رب برو به کلمات فعتمهون قال اینی جائل و کل ناس امام. خدا میگه من یه انسان بی عیب و جامع همه کمالات رو امام ناس قرار دادم، امام امت تا روز قیامت قرار دادم، امام امتها، امام جامعه ها. اگر در ابراهیم عیبی بود، اگر در ابراهیم نقصی بود، قطعا این مقام که الگو برای همه عالمیان بشه و پیشوا برای همه عالمیان و مقتدا بشه به او داده نمیشه. چون خود ابراهیم هم در همین آیه هست به پروردگار عالم عرض کرد و من ذریتی، این مقام پیشوایی تا قیامت رو، امامت تا قیامت رو، اسوه بودن تا قیامت رو، الگو بودن تا قیامت رو به بچه های من هم عنایت میکنی. پروردگار فرمود لا ینال عهد ظالمین، به عیبدارا نخیر. به اونایی که نقص دارن نخری، به اونایی که کمبود دارن نخری، به اونایی که عدالت ندارن، به اونایی که سلامت کامل فکری و قلبی و روحی و نفسی و اخلاقی و عملی ندارن نخیر، اونا همه باید معموم باشن. اما در فرزندان تو، اونایی که از هر عیبی خالی هن و به هر کمالی آراستن، من مقام امامت رو میدم، مثل اینکه به پیغمبر عنایت کرد، به امیر المؤمنین عنایت کرد، به 11 فرزند امیر المؤمنین عنایت کرد. این مقام خاص، این دیگه شامل حال کسی در عالم نمیشه مگر فقیهی که سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولاه باشه، نیابت عامه از امام به او مرحمت میشه، نه امامت، نیابت از امامت. یعنی در نبود امام و در غیبت امام، فقیه با این شرایط شنیدن حکمش واجبه و متبعه و رد کردن او رد کردن ائمه است، نه مقام امامت، مقام نیابت. بین مقام نیابت و مقام امامت از عرش تا فرش فاصله است. ممکنه نایب خطام بکنه، ممکنه نایب در اجتهادش خطا بکنه، اما غیر ممکنه خطا بکنه. ممکنه نایب شرایط نیابت رو از دست بده و از نیابت خود به خود بیفته، لازم هم بندازنش، اما امام از شرایط امامت سلب نمیشه و جدا نمیشه. ممکنه نایب یه بیماری بگیره بره در اغما و اطبا بگن ایشون دیگه از اغما در نمیاد، خب اون وقت دیگه نایب نیست، بیهوش بشه، اون وقت دیگه نایب نیست، مرتکب گناه کبیره بشه، اون وقت دیگه نایب نیست. اما این برنامه ها برای امام وجود نداره. شما ببینید ابن ملجم یه شمشیر میخره 1000 درهم، 1000 درهم میده، زهر به این شمشیر میخورونن و بعد با این شمشیر میاد به فرد امام حمله میکنه. دکتر وقتی میاد امام رو معاینه میکنه، به حضرت مجتبی میگه این شمشیر مغز رو مورد اصابت قرار داده، این همه خون لخته‌ای که در مغز قرار گرفته با این آزمایشی که من کردم، با رگی که از شش گوسفند رو بردم روی این زخم گذاشتم، معلوم میشه که این شمشیر آمیخته به زهر بوده و این خون بدن زهرآلود شده و علاجی برای ایشون از دنیا میره. با اینکه یه رگ مغز وقتی قطع میشه کلی برای آدم فراموشی میره، یه ضربه مغزی میخوره بیهوش میشه، دیگه به هوش نمیاد، تورم مغزی پیدا میکنه، دیوونه میشه. اما مغز امیرالمؤمنین دو نصف شده، پر خون شده، رگها قطع شده، ولی علی همون علی قبل از ضربت خورد. این امام بیهوش نشده، فراموشکار نشده، در اغما نرفته، اختلال فکری پیدا نکرده. تازه سه شبانه روز بعد از این ضربت کاری نیمه شب بچه هاشو جمع میکنه و با بچه ها حرف میزنه. اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم ولا تبغی الدنیا و ان بغت کما. الله الله فی الصلات، الله الله فی القرآن، الله الله فی الیتاما، الله الله فی الامر بمعروف و نهی عن المنکر. این هم ضربه مغزی خورده، ای پیدا نمیکنه. امام با هیچ حادثه ای پیدا نمیکنه، ولی نایب ممکنه با حادثه ای پیدا کنه. این مقام مقام خاصه، این مقام ابراهیمی که در قرآن مطرحه به اهل بیت عنایت شده، چون اینها سزاوار این مقام بودن، باید اطاعتشون بر همه مردم تا قیامت واجب باشه و تخلف از اونها حرام باشه و از امامت هم سلب نمیشن گرچه همه عالم علیهشون برخیزن و نگذارن که ولایت و سرپرستی و رهبری مردم رو به عهده بگیرن. امیرالمومنین امامه، سر کار باشه یا سر کار نباشه، مردم بپذیرنش یا نپذیرنش، حضرت مجتبی امامه، دنیا قبولش داشته باشه یا نداشته باشه، مردم در زمان حیاتش بپذیرنش یا نپذیرنش، رأی مردم در اینجا کاری نیست. اینجا یه نفر در امامت اهل بیت رأی داره و اون هم پروردگار عالم. مردم میخوان بیعت بکنن، میخوان نکنن، میخوان رأی بدن، میخوان رأی ندن، میخوان تا روز قیامت اطاعت بکنن، میخوان اطاعت نکنن. روز قیامت در هر صورت اهل بیت مسئول نخواهند بود، ولی مردم در برابر اونها مسئولند. انظروا اهل بیت نبیکم، با دلتون به اهل بیت نگاه بکنید، با فکرتون و با عقلتون. چرا امیرالمؤمنین امر واجب میکنن که به اهل بیت نظر عقلی کنید؟ برای اینکه مردم بیابن که اهل بیت گوهر بی عیب و نقصن و این گوهر رو انتخاب کنن، اتخاذ بکنن، عرفان به اونها پیدا کنن، عشق اونها رو در قلبشون قرار بدن و به اونها اقتدا کنن تا با این جور کاسبی کردن در کنار این گوهر بهشت خدا رو به دست بیارن، که بهشت خدا بدون اهل بیت و کار کردن کنار اهل بیت به دست آوردنش میسر نیست. کرارن هم پیغمبر فرموده اگر عمر روزگار رو کنار رکن و مقام و مقام ابراهیم به نماز و روزه تمام بکنید، ولی نماز و روزتون گرفته شده از اهل بیت، یعنی منو امامان بعد از من نباشه، قیامت با کل این عبادت به رو به آتش جهنم خواهید افتاد. اهل بیت امام انتخاب شده حقن و این انتخاب هیچ ربطی به مردم نداره. قرآن هم میفرماید ما کان لهم الخیره، در این زمینه هیچ اختیاری به شما ندادم که شما رأی بدین یا رأی ندین، میخواین رأی بدین میخواین نه. اینا رو یه نفر باید رأی بده، انبیا و امامان رو یک رأی به مقام نبوت و امامت انتخاب میکنه، اونم رأی خداست، اون هم خاص خداست، اون هم اراده پروردگار عزیز عالمه. این حرف خیلی باطلیه که بگیم چون بعد مرگ پیغمبر اکثریت جامعه علی رو نخواستن پس علی نباید حاکم باشه. غلط کردن مردم که علی رو نخواستن، بی جا کردن که علی رو نخواستن، اشتباه کردن که علی رو نخواستن. پیغمبر فرمود بعد من هر کی با علی مخالفت بکنه کافره. کدام حکومت، کدام رأی، کدام خواستن، کدام نخواستن؟ رسول الله حکم کفر مخالف اهل بیت رو داد، حکم کفر باطنی مخالف اهل بیت رو داد، هر کی میخواد باش. البته این کفر بحث داره، این کفر خیلی کفر خطرناکیه، خیلی خطرناک. ممکنه این کفر ظاهر رو نجس نکنه ولی باطن رو از هر نجاستی نجستر میکنه. اهل بیت واجب الاتباعن، امر ساده‌ای نیست، امر کوچکی نیست، امر آسانی نیست، واجب الاتباع. عبدالله ابن یعفور اومد خدمت امام ششم، یه اناری تو بشقاب بود، مردمم نشسته بودن، امامم دست به اون انار نبرده بودن، به عبدالله ابن یعفور فرمودن جلو مردم تا کجا مطیع ما هست؟ عبدالله ابن یعفور خیلی انسان والا، یکی از شیعه های کم نمونه دنیاست، کتاب های مهم ما نقل کردن، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. روزی که عبدالله ابن یعفور از دنیا رفت که ظاهرن سحر از دنیا رفته بود، اول صبح وقتی کسان عبدالله اومدن در خانه امام ششم خبر مرگ عبدالله رو دادن، امام صادق مانند مادر جوان مرده شروع کرد گریه کرد، فرمود خدا رحمتت کنه، غفران خدا بر تو باد، تو در کره زمین در زمان من نمونه نداشتی، تو مردی به عالم بعد منتقل شدی، خوش به حالت که به محض انتقالت خانه ای رو در اختیارت خدا گذاشت که یه طرف خانه وصل به خانه جدم پیغمبر، یه طرف وصل به خانه امیر المؤمنین، یه طرف وصل به خانه عمویم حضرت مجتبی، و یه دیوار خونت هم وصل به دیوار سید الشهدا علیه السلام. این نتیجه ارتباط با اهل بیت، مگه اون خونه رو بی اهل بیت میشه خریداری کرد؟ ما روز قیامت باید عشق به اهل بیت و اقتدای به اهل بیت رو به خدا بدیم تا پروردگار رحمت واسعش رو در اختیار ما قرار بده. بدون این سرمایه با خدا وارد معامله نمیشه شد، وارد تجارت نمیشه شد. تا کجا مطیع مایی؟ عبدالله ابن یعفور عرض کرد یا ابن رسول الله، نرمال دوتا درخت که نیست، مال یه درخت، مال یه شاخ است، مال یه باغه، مال یه آب و خاک، مال یه صاحبه. شما اگه این انار رو نصفش کنی به من بگی نصفش حرامه نصفش حلاله، من از شما سوال نخواهم کرد چرا حرامه. حرامه رو چشم، حلال رو چشم. شما حکیمی، شما امامی، شما بصیرین، چون و چرا درباره شما معنی نده که من از شما بپرسم یه دونه انار چطور میشه نصفش حرام باشه نصفش حلال. شما میفرمین حرامه چون از جانب خدا انتخاب شدیم، معلوم میشه خدا حرام میدانه، رو چشم من حرام شما و حلال شما. انظرو اهل بیت نبیکم، با چشم دلتون، با چشم عقلتون، با چشم فکرتون اهل بیت پیغمبر رو ببینید تا به این نقطه برسید که اهل بیت ابراهیم ها هستن، بی عیب ها هستن و عیب در اونها تا خروج از دنیا راه پیدا نمی کنه، نقص در اونها راه پیدا نمی کنه. کل کمالات رو دارن، کمالاتشون کم نمیشه با جنگا، با حادثه ها، با غصه ها، با ناراحتی ها، با برخوردا، با زیر و بالا شدن روزگار به کمالات اونها دست نمیخوره. چنین موجوداتی با این کمالات و بی‌عیب بودنشون از جانب خدا به عنوان مقتدای شما انتخاب شدن و بر شما واجبه برای اینکه به رحمت واسعه خدا برسید به اونها اقتدا. اگه یه نفر بپرسه با این آیات و این همه روایات برای چی این همه فشار داریم به ما میاریم، به فکر ما، به عقل ما، به روان ما، به مشاعر ما، خدا جواب میده برای این که میخوام در جهنم برای عبد به روتون بسته بشه. این همه فشار برای اینه که در بهش الالعبد به روتون باز باشه، در جهنم الالعبد به روتون بسته باشه. من این همه اصرار به اقتدا کردن به اهل بیت دارم برای این خاطره. نمیخوام یه نفرتون دوچار خزی دنیا و عذاب آخرت. انظرو اهل بیت نبیکم، نگاه عاقلانه و متفکرانه به اهل بیت پیغمبر کن و الزمو سمتن. ببینید اهل بیت در چه جهتی بودن، شما هم ملازم همون جهت بشید. وجهه همت اهل بیت این بود که از ولادت تا مرگ و بین ولادت و مرگ در همه حرکات برای خدا باشه. شما هم همون گونه باشه. الزمو سمتمون، ببینید حکم واجب داره میکنه امیرالمؤمنین، ملازم جهت اهل بیت باشید. جهت اهل بیت این بود، ان صلاتی، این حرف خداست، این سند الهی در قرآن، این جهت اهل بیت بود. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وقت شما ببینید تو زیارت عاشورا که یکی از مهمترین زیارت‌های ماست و من یه زمانی خیلی علاقه من شدم این زیارت رو شرح بدم، بعد دیدم دو سه نفر شرح دادن دیگه من دنبالشو نگرفتم. یکی از زیباترین کتاب هایی که زیارت عاشورا رو شرح داده مربوط به یکی از فقهای بزرگ و بزرگان دین ما در زمان مرحوم میرزای شیرازیه که فکرم نمی کنم اون کتاب در بازار باشه. یه بار چاپ شده به چاپ قدیم، من او رو دارم. ایشون در مقدمه این کتاب با سلسله سند روایی ثابت میکنه که متن زیارت عاشورا انشاء خود پروردگار. اینو کسی نساخت، این طرح خود پروردگار. خب طرح پروردگار، شما ببینید تو این زیارت عاشورا با گریه و زاری میخونیم اللهم اجعل محیای، ببینید این جهت اهل بیت، محیا محمد و آل محمد و مماتی، خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اهل بیت قرار بده، چون زیباترین حیات، چون پرمنفعتترین حیات. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قلب اهل بیت خانه خدا بود، عمل اهل بیت برای خدا بود، برای خدا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. هیچ کاری رو نکردن که از مردم نسبت به اون کار توقع داشته باشه، هیچ کار. و الزمو سمتا فلن یخرجوکم من هدا. امیر المؤمنین می فرمد اهل بیت شما را در جاده هدایت خدا کمک میکنن ثابت قدم بمونین و زمینه خروج از هدایت براتون پیش نیاد. اگر همیشه تابع اونها باشید، متوسل به اونها باشید، دنبال اونها باشید، مطابع اونها باشید، مطیع اونها باشید، شما رو در جاده هدایت ثابت میگردونید. هدایتی که فقط خدا میدونه چقدر میاد، خدا میدونه و بس، که چه ارزشی داره و چه قیمتی داره. انقدر ارزش داره که وقتی در یه سخنرانیش پیغمبر اسلام رو کرد به امیرالمومنین تو جمعیت، فرمود علی جان رو ماه رمضان تو را به قتل میرسن. امیرالمومنین و وسط جمعیت بلند شد عرض کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی، روزی که منو میکشن من در هدایتم، در دینم، سالم ایمانم. پیغمبر فرمود آره علی جان، ولی ایمان و مخالطون لحمک و دمک، ایمان با خون و گوشت تو یکیه. خوشحال که اگه مرگ ما در سلامت دینمونه، خب این مرگ سرگفتی داره. افی سلامت من دین، اینقدر هدایت ارزش. وقتی به میثم اون درخت رو نشون داد فرمود 20 سال دیگه به این درخت تو رو دار میزن، چه خواهی کرد اون روز؟ اون روز چه خواهی کرد که بخوانت و تو رو به دار بزن؟ و وقتی هم دارت زدن با ساتور دوتا دستاتو بشکنن و قلم کنن و قطع کنن، دوتا پاتو قلم کنن، دهن بند به دهنت بزنن، نیزه تو شکمت فرو کنن. و آقا جون برای چی؟ واسه چی ما رو 20 سال دیگه میخوان؟ ما چی کار کردیم که ما رو به دار بکشن، دستمونو قطع کنن، پامونو قطع کنن، زبونمونو دهن بند بزنن، شکممونو نیزه بزنن؟ فرمود به جرم عشق به من، رابطه با من، قبول ولایت من. گفت علی جان منو به خاطر عشق تو به دار میکشن با همین یه دونه جان؟ هزار جان گرامی فدای یک قدم است، با هم یه دونه. از کلمه مرگ شیران عالم میترسن، ولی وقتی میثم شنید کجا میخواد کشته بشه، برای چی، 20 سال مردم میدیدن میومد پای این درخت دو رکعت نماز میخوند، درخت رو بغل میگرفت و میبوسید، میگفت تو دار منی به جرم عشق علی. افی سلامت مندی. بله دیر، اون هم آیین اهل بیت، اون هم حیات اهل بیت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین فلن یخرجوکم من خدا. ملزمه با اهل بیت باشید، اهل بیت شما رو در جاده هدایت نگر میدارن، ثابت قدمتون میکنن، جای پاتون رو در بساط هدایت و بساط خدا محکم میکنن. اهل بیت حافظ شما هستن، یار شما هستن، ناصر شما هستن، ولی شما هستن. اهل بیت واسطه بین و خدا هستند، وسیله بین شما و بین پروردگار عزیز عالمند. و ابتغوا الیه الوسیله، کدام وسیله بالاتر از قرآن و اهل بیت؟ خیلی عجیبه که در روایات ما وارد شده قیامت پرونده یه عده‌ای رو میرسن خوبه، ولی ملاکی برای نجات در پرونده شون نیست الا یه ملاک در قلبشون، که خدا میفرماید به خاطر این ملاک میبخشمشون، و اون اینه که اینا عاشقان اهل بیت رو دوست داشتن. خودشون عاشق اهل بیت نبودن، ولی با یه عاشق اهل بیت رفیق بودن، قاطی بودن، رفت آمد داشتن و محبت داشتن به اونها. ببینید چقدر واسطه دوریه، ولی همین ملاک، که با این ملاک باشه نمازشون قبول، روزهاشون قبول، عباداتشون قبول، ولی اگه این پیوند نبود کل اونا را ما به باد میدود. این یه نوع روایات، یه نوع روایات داریم، اینا خیلی عجیبتره و در قویترین کتابامون هم هست، مثلا مثل کتاب کامل الزیارات، که روز قیامت خدا به فاطمه زهرا میفرماید شیعیان تو و هر کسی که شیعیان تو دوست داشته میتونی دستگیری کن. شیعیان تو و هر کسی که به شیعیانت علاقه داشته. حالا اصل رو ببینید چقدر ارزش داره، فرعش به اینقدر میارزه، کلید باب نجات، اصلش چقدر میارزه. ولن یردوکم الا ردا، اهل بیت شما را از گمراهی مانع میشن، اهل بیت نمیذارن روتون به گمراهی برگرده. بعد امیر المؤمنین میفرمد فإن لبدوا فلبدوا. ببینید اهل بیت کجا، از چه کاری، از چه عملی، از چه اخلاقی بازیستادند. شما هم از همونهایی که اهل بیت بازیستادن باز بگیست، کمترین کارش رو براتون، کمترین کارش که حالا به نظر چیزی نمیاد. ببینید امیرالمومنین میفرماد اهل بیت کجا از چه کاری، چه خلقی، چه حرکتی ایستادن و جلو نرفتن، چون یا دیدن خلافه یا مکروه یا شبهه داره یا مورد رضایت خدا نیست، همونجا هم شما باز ایست. وجود مبارک موسی بن جعفر داشتن رد می شدن از در مغازه های بازار مدینه، رسیدن مغازه یکی از دوستانشون، ظاهرا شغل علافی داشت، برنج، گندم، جو، یه نم مختصر بارون خیلی مختصر زده بود روی گندما، نم گرفته بود یه حدی که گرد و غبار گندما رو شسته بود، خیلی کما. حضرت به مغازه‌دار فرمودن با این گندم چه می‌کنی؟ آقا معمولا خالی یه نم بارون که میزنه اینا رو با دست قرباتی میکنیم، جا به جا میکنیم. فرمود اگر اینجور گندم رو به مردم بفروشی شیعه ما نیستی. برای چی گندم نمدار رو قایم میکنیم؟ قاطی گندم های خوش. چرا به مردم نمیگیم؟ الان یکی میاد 10 کیلو گندم میخره، چرا نمیگین بهش آقا یه نم بارون رو این گندم ها زد، ما اینا رو دیگه سوا نکردیم، بلد نبودیم، نمیشد، قاطی کردیم، با این هویت گندم ها اگه میخوایی بخیر، اگه نگیم که شما شیعه ما نیست. ببینید اهل بیت کجا باز ایستادن. فَإِنْ لَبَدُوا فَلْبُدُوا وَإِنْ نَهَزُوا فَنْهُزُوا. ببینید اهل بیت به چی رو آوردن، شما هم به همان رو بیاورد. ولا یسبقوهم فتذلوا. از اهل بیت پیشی نگیرید، جلوتر از اینا نیفتید، کاسه داختر از آش نباشید، حرکات سریع و افراطی نداشته باشید. اگر از اهل بیت پیشی بگیرید شما به گمراهی خواهید رسید. ولا تسبقوهم فتذلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. عقب نمانید از اهل بیت که هلاک خواهید. عقب نمانید. خب این اهل بیت پیغمبر، عرفان به اهل بیت، عشق به اهل بیت، توسل به اهل بیت. عزیزانم انسان رو به تدریج نیشده همراز و همرنگ اهل بیت میکنه. این همرازی و همراهی و همرنگی بالاخره به معیت با اهل بیت منتهی میشه، یعنی انسان معیت با اهل بیت پیدا میکنه. مهر این معیت که به انسان زده بشه، انسان در دنیا و آخرت از اهل بیت دیگه جدایی براش نخواهد. این معیت وقتی حاصل بشه، تو دنیا که با اهل بیت بوده، دم مرگ هم با اهل بیته. من قرآن دارم میخونم ولی همش فارسی میگم. سوره آل عمران آخرشو بخونید، توفنا مع الابرار، آخرین آیه سوره 10 رو بخونید، سوره مبارکه انسان رو، یا سوره مبارکه فجر رو، سوره مبارکه فجر رو که به محتضر شیعه دم مردنش میگن فتح خلیفی عبادی، یعنی اهل بیتو میبینه خطاب بهش میکنن این بندگان من داخل در اونها شو، چون تو در دنیا با اونها بودی، معیت داشتی، و خلی جنتی، تا تو اهل بیت نری بهش خبری می، اول وارد این گروه شو، فدخلی فی عبادی، بعد از فدخلی فی عبادی ودخلی جنت، بهشت بی اهل بیت محال. البته برای امت پیغمبر، برای امتهای گذشته نه مشکلی نبود، اونا با انبیایشون اگر سر و کار داشتن تا آخر عمر، قیامت با انبیا محشور میشن و وارد بهشت میشن. فدخلی فی عبادی اول، یعنی تا وارد اهل بیت نشی نمیتونی قدم در بهشت بگذاری. ودخلی جنت، کی گفته این حرفو در این آیه؟ فدخلی فی عبادی، کی میگه عبادی یعنی اهل بیت؟ کی باید قرآن رو برای ما معنی کنه جز پیغمبر و ائمه؟ امام هشتم میفرمد فدخلی فی عبادی، اون عبادی ما هست، کسی دیگه است، بفرمین کی؟ این معیت دیگه در دنیا که به صورت معنویه، دم مرگ به صورت آشکار خودنمایی میکنه و در برزخ و قیامت هم همینطور. فدخلی فی عبادی ودخلی جنت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری رو، ایشون من خدمتشون زیاد میرسیدم، نمازم باهاشون زیاد خوندم اون وقتی که طلبه قم بودم، میومدن اولیای خدا بهش اقتدا میکردن. حالا اون وقت که ما طلبه بودیم میپرسیدیم که کجا نماز بریم، یکی از بهترین نمازها نماز ایشون بود که بزرگان دین، بزرگان از عباد خدا می اومدن به ایشون اقتدا می کردن. ایشون فوق العاده عاشق اهل بیت، اغلب اتفاق می افتاد تو گرما و سرما، چهارشنبه درسش که تموم می شد 30 سال پیش 40 سال پیش می اومد گاراژ، سوار ماشین می شد قم، پیاده می شد تهران، می اومد یه گاراژ دیگه سوار ماشین می شد از این جاده قدیم مشهد که خاکی هم بود، می رفت مشهد، حضرت رضا رو شب جمعه زیارت می کرد، بر می گشت شنبه می اومد سر درس. به این شکل خودشون میفرمودن تا الان 75 بار شبهای جمعه رو از قم رفتم زیارت حضرت رضا. میتونست با تیاره هم بره، با ماشین میرفت، میگفت این راه رو قدمی باید، پا برهنه باید رفت، صورت رو خاک باید مالی دارد. میگفت بهترین عمل سخت‌ترینش، بزا گرد و غبار رو ما بیشینه و ما با این گرد و غبار قیامت بوی عطر خدا رو بشنیم. خب از دنیا رفت، بعد از انقلابم از دنیا رفت، پایین پای پدرش مرحوم آیت الله العظماش عبدالکریم هم دفنش کرد. اون وقت یکی از اولیاء خدا که فکر کنم خواهرزادش برای من نقل کرد، در مکه خوابشو دید. ما خوابهایی رو داریم که قرآن امضا کرده، 5 تا خواب در قرآن مطرح، امضا شده، خواب واجد شرایط حقیقت داره، راست. حالتون چطور؟ عدد رو گفت، 75 بار از قم رفتم زیارت حضرت رضا، بعد از اینکه وارد برزخ شدم 75 بار حضرت رضا اومده دیدنم. این معیت با اهل بیت. ای مرغ سحر، عشق ز پروان بیاموز. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبران، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. دست همه اهل بیت و به یه ریسمان بستم، همه را از میان خرابه مجبور کردم بیان در بارگاه یزید قرار بگیرم. این جمله رو دیروز توی کتابی از وجود مبارک امام زمان دیدم، کتاب به عمهشون و عمهاشون و دختران ابی عبدالله. میگه شما همه عزیز خدا بودید و چجوری با شما معامله کردن، برای چی دستاتون رو بسته بودن. من نمیخوام هر روز هر روزهی که نوشته شده بخونم، خودم در درجه اول طاقتشو ندارم، بعدم شما طاقت نداریم. امام زمان میگه همه جان، همه ها دخلران، اینا دستتونو به گردناتون بسته بودن. شما برادران و خواهران، اگر یکی از افراد خانواده ما خودمونو که یا حالا دختر یا پسر 20 سالشه 30 سالشه به علتی حالا بی علتی مأمورینی بیان جلو چشم ما دستاشون رو به گردنشون ببستن، اون خیلی برای ما دل سوزی نداره. اما اگه بیان یه دختر 3 سالمون رو دستشو به گردنش ببرده، چقدر دل سوزی برام بذاره. Oh, my God.
زینب کبرا می فرماید من خودم می خواستم رعایت کنم بر شوهر ولی دست خودم هم بست می خواستم این بچه کوچیکا رو بغل بگیرم نوازش جلگونم ولی دست خودم هم بست خوشبانتون اول روز اول هفته رو با چه حالی داریم شروع والله قسم به فرموده امام ششم الان دست زهرا بالاتر همه سنه با این ها اهل بیت و وارد بارگاه عزیز کردن اجازه نشستن نمی دادن همه سر پا بودن یه مرتبه سکینه زودتر از همه که اون وقت 13 سالش بود چون یه مقدار قدش از دختر 3 ساله بلندتر بود نگاش افتاد کنار یزید دید سر بریده باباشو گذاشتن یزید دست به چوبش زران نمیدونم این دختر داغدیده با چه حالی یه فشار و بر تناب و پاره کرد دوید اومد کنار تخته یزید صدا زد بابامون نزد خوابم بود خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم دیگه داشتم میترسیدم یه مرتبه دیدم چند نفر آسمانی زیر بدن یه آقایی رو گرفتم هر یه قدمی که برمیداره میشینه مثل ابر بهار گریه میکنه هی صدا میزنه حسین من قتل و کرم از روزوک عزیزم دویدم جلو گفتم این آقایی که زیر بغلش رو گرفتین کیه چرا اینقدر ناراحته گفتن سکینه این جد پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده بابا Oh, my God. دامن جدم رو بگیرن، دیدم از پشت سر یه خانومی داره میگه الهیه الهیه سکینه جان بیا پیش خدا برگشتم، دیدم یه خانوم پریشان بدل باز کرده، دویدم صدا زد سکینه من مادر زهرا عند السرير الناس تخش على اليدين لا تهتز يا فريد.